بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. سبک زندگی مهدوی، 22 آبان ماه 1398، کرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام.
عرض ادب احترام محضر شما برادران، تبریک عرض میکنم این اعیاد را محضر شما، علی الخصوص میلاد پر از خیر و برکت پیامبر گرامی اسلام رو، هفته وحدت رو، خدمت همه مسلمانان عزیز، برادران اهل سنت شیعه. خب ما اگه اجازه بفرمایید خیلی سریع بریم سراغ اصل بحثمون. تو همونطور که فرمودن با عنوان مهدویت، و من خودم اخلاقم اینجوریه، یعنی این که این جلسات شاید موضوعاتش بر ما تکراری باشه، یعنی مثلا من همینو 10 جا دیگه هم ببرن این بخش از مهدویت رو بخوام بگم همینجوری میگم، اما هر جلسه بر من جدیده، یعنی یه اتفاق جدید میدونمش که باید برای مخاطب خاص خودش میخواد بیان بشه. خب خوب دقت بفرمایید. یعنی همونطور که حاج‌آقا فرمودن، مهدویت بعد از مفهوم، بعد از خدا، دومین وجه مشترک کل ادیان. یعنی ما دین داریم که قیامت قبول نداره، میگه ما قیامتی نداریم، اما منجی رو قبول داره. و از قضا جالب اینجاست که اشتراکات هم خیلی زیاده. ببین ما بالاخره میبینید بین، نه فقط مثلا بین دو تا دین، نه، یعنی تو خود اسلام بین شیعه سنی، تو خود شیعه بین نام 6 امامی 12 امامی اختلافات هست دیگه. خب اما شما جالب بدونید که مهدویت جزء مسائلیه که اختلافاتش هم کمه، یعنی وقتی شما ویژگی های منجی رو داری برمی‌شماری می‌بینی که خیلی مشترکات داره. من یه زمانی 7 8 سال پیش یه وقتی گذاشتم در مورد منجی در ادیان مختلف، یعنی شما فرض بکنید از منفیس مصر بررسی کردیم تا سرخپوستای آمریکایی، تا هندوها، چینیها، شینتویستا، همه اصلا عجیب غریب بود، انقدر این اشتراکات زیاد بود باور کردنی نبود که اینا گسترش پیدا کرده، یعنی در اثر اشاعت، یعنی اینکه مثلا خدمت شما عرض بکنم این خبر آرام آرام پخش شده، بابا اصلا قاره که هنوز کشف نشده بوده چجوری خبرش رفته با آمریکا. حتی تو بعضن برخی از نشانه ها انقدر عجیب، این نشون میده که نه، همه از یه سرمنشأ خبر گرفته بوده. چند تا نکته به نظرم به عنوان مقدمه بگم که به اصول اعتقاداتتون ربط داره، ربطی هم نداره شیعه باشید، سنی باشید، منم یهودی باشید، مسیحی باشید، هر چی میخواد باشید باشید. اولا اینکه بدونید همه چی رو حواله آخرت دادن یکی از دروغایی که به خدا بستن، که خدا حکومتشو گذاشته واسه تو بهشت. نه خیر، روی همین زمین باید حکومت خدا تشکیل بشه. بله اون طرف هم هست، اون که تو بهشت آدم خوبا دور هم جمعن و نمیدونم آدم بدا عذاب میشن، او باش سلم دا، اما روی همین زمین این اتفاق باید بیفته. آیات فراوان داریم در قرآن، خدا میفرماد من میخوام این زمین به ارث صالحان برسه، من میخوام کسایی که مستضعف بودن اینا یه روزی ائمه زمین بشن، نجعلهم ائمه، و همین ها چی؟ نجعلهم وارثین، ارث ببرن. ارث کی میبره؟ کسی که مال خودشه، مال باباشه. ها، پدر میمیره به ارث میرسه، اصلا مال ایناست. استضعاف، باب استفعال تو زبان عربی، یعنی به زور یه چیزی رو خواستن، طلب یه چیزی کردن، مثلا میگه آقا استعلام کن، یعنی خودشون نمیدونه چیزی به تو بدن، که شما استعلام میکنی خبر میگیری. استخبار در عربی یعنی بازجویی، حرف کشیدن، استخبارات میگن به دستگاه اطلاعاتیشون دیگه، درست شد؟ استضعاف یعنی به زور یکی رو ضعیف کردن. شیطان نماد چیه تو قرآن؟ استکبار.
میگه گنده نبودی، تو کبیر نبودی، بی خود طلب گندگی کردی. کبریایی فقط مال خداست، الله اکبر. بی خود کردی، فکر کردی کی هستی؟ خدا با آدم مستکبر کنار نمیاد. اما این استضعاف کار دارم، میگه اینا ضعیف نبودن، اینا رو به زور ضعیف کردن. یعنی یه عده‌ای نذاشتن حق به حق دار برسه. میگه همون کسایی که نذاشتید حق به حق دار برسه و مستضعف موندن، اینا یه روزی ائمه، نجعلهم ائمه، ائمه زمین و پیشوایان زمین میشه. این نکته. پس ما روی همین زمین باید حکومت الهی شکل بگیره. روی همین زمین بهش ساخته خواهد شد. مسائلی که تا دیروز ما اینا رو یه سری وهمیات میدونستن، توهین میکردن به دین ما، به مذهب ما، گفتن این چرت و پرت رو خودتون ساختید. به قول میگن ملوجی، میگن اینا آخوندا ساختن. روایت هایی که ما سالها بابتش تحقیر شدیم،
تازه آمده شد.
روایت هایی که بابتش ما سالها تحقیر شدیم، مسخرمون کردن، اما الان ما اونا رو باید مسخره کنیم. ما رو راجع به اینا براتون خورده صحبت میکنم، این لپتاپ ما روشن بشه، میخوام صوت براتون پخش میکنم. نمونهش رو عرض میکنم. مرحوم آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان، ایشون این وجه سیاسیش باعث شد وجه دینیش دیده نشه. یعنی هی مونی سیاستمدار نگاش میکردن. ایشون مفسر قدری بود تو قرآن. قبل انقلاب هم همون قوم تفسیر میگفت ایشون. یکی از فرزندان ایشون یه پسری داره، با ما تماس گرفت که حالا چند تا پسر داره، حالا یکیشون، یعنی آیا یکیشون خیلی مشکل داره؟ اون نه، اون با ما تماس نگرفت. پسر یکی از پسرانش با ما تماس گرفت، گفتش که آقا شما، من خیلی 70-80% وقت مطالعه‌ام قرآن میگیره، اگه میخواد بدونید. یعنی من مطالعات قرآنیم خیلی بیشتر از مطالعات دشمن شناسی و نمیشه. گفتش که تو رو قرآن مطالعه میکنی، دوست داری، تفسیر علاقه داری. من پدرم کلی کتاب تفسیر اینا مونده ازش، بعد فوتش ما نمیدونیم اینا چیکار کنیم. به ما پیشنهاد داد که بیا یه دارالقرآن بزنیم. گفت هیئت امنایی مثلا شما باش، فلانی باشه، اسم چند نفر از بزرگان و عزیزان و اساتید آورد. بعد من گفتم باشه. من فقط ازش پرسیدم که خوب دقت کن، جالب ماجرا. گفتم شما یه چکی بکن، چون من وقت نمی کنم، سرم شلوغه، این کتابای باباتون، این سخنرانیایی که میکرده قبل انقلاب، گفت همه نواراش هست، ضبط میکردن اون موقع. گفتم نواراشو گوش کن ببینید چجوریشون تفسیر میکرده. تفسیر موضوعی بوده، تفسیر موضوعی مثلا در مورد جهاد در قرآن. خب حالا ممکنه یه آیهش تو بقره باشه، یه آیهش تو مائده باشه، مثلا اینطور. خب یا ببین مثلا تفسیر از ابتدا شروع کرده بوده، میرفته مناسبتی تفسیر میکرده، چه جوری بوده. ایشون همین که داشت گوش میکرد، یه تیکه جالب به گوشش خورده بود، کار خودت اون همه نوار. 2 دقیقه شو بر من فرستاد، من 2 دقیقه رو میخوام بذارم شما گوش کنید و قضاوت با خودتون. این حرفا 1355 قبل از انقلاب، از 98 قبل از انقلاب تو قوم زده شده، در بین مردم. و مردمی که بندگان خدا، من با خودم میگم وقتی این حرفا رو شنیدن با خودشون چی گفتن؟ یعنی چه بسا مثلا گفتیم بنده خدا چی میگه اون بالا؟ این مردم این حرفا چی این معنی داره؟ معانی اون حرفای سال 1355 الان تو میفهمی، مردم اون موقع نمیفهمیدن. یه سر از روایات رو ما رو اشاره میکنه، یکی از آیات رو داره ایشون تفسیر میکنه. 2 دقیقه هم بیشتر نیست، 1 دقیقه اولش هم خیلی مد نظر ما نیست، اما جالبه گوش بکنید. من این میکروفون رو میگیرم سمت همین لپتاپ که صدا رو شما خوب بشنوید.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین.
فی الزبور، زبور کتاب از داوده، من بعد ذکر، بعد از تورات، که به راستی زمین به ارث صالحان میرسه. ها اینا آوردید، آمدش شد.
ان فی هذا لبلاغ لقوم العرب. اگر اهل عبادت هستی که عبد خدایی، یه خبر ببین، بلا ته خبر رو براتون آوردم دیگه، یا آخرشه این، گوش کنه.
کسانی که خودشون رو مؤبد، نرم، هموار، نیکخواه، بی‌طرف، حق‌جو، ضد باطل ساختند، اینا به دستشون خواهد آمد و نبض زمان برای اینها خواهد زد.
یه تو آخر زمان یه عده خودشون حق‌جو نگه می‌دارن در حالی که همه دنبال باطلن. عبدن، مؤبد، نرم، این چند تا صفت بود. میگه اینها مدیریت میفته دست اینها و نبض زمان برای اینها خواهد زد.
چون دنیا دنیای روبه کمال است اما با تدریج، چون چنینه باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود.
یه اینجوری نیستش که یهویی کره زمین آماده بشه برای اینکه به ارث صالحان برسه، به دست صالحان برسه. آرام آرام به کمال میرسه، تدریجا شرایط آماده میشه. اینو یه دقیقه که گفتم خیلی من کار ندارم باش، اما خوب بود، مهمه. حالا ایشون میاد میگه دو نوع آماده، یا آماده یه مادی دنیا داره یا آماده یه معنوی. تو آماده یه مادی ببینید چی اشاره میکنیش.
باید آماده شدن. آمادگی آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یه خانه.
ببینید ایشون سال 1355 میگه دنیا باید بشه یه خونه تا آقای شما ظهور کنه، تا امام زمان بیاد، تا منجی بیاد. اگر این شرایط روی زمین محقق نشه، هنوز شرایط ظهور فراهم نشده. دنیا باید بشه یه خونه. یعنی چی یه خونه؟
از اون گوشه اتاق صدا بلند شد، این گوشه بفهمه. از این گوشه بلند شد، اون گوشه بفهمه.
از این گوشه اتاق صدا بلند شد، اون یکی. شما تو خونه به کسی کار داری بشه زنگ که نمیزنی که بابا مامان فلانی اسمشو صدا بکنی میشه. یعنی پیدا کردن آدما و ارتباط گرفتن با آدما تو کل دنیا مثل این باشه که تو خونت دنبال یکی میگردی. 1355 ببین مردم نشسته میگه بابا چی میگه.
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم ربط بده.
باید یک سلسله اعصابی کره رو به هم ربط بده. ما چجوری سلسله اعصاب بدنمون و اعضای بدن رو به هم ربط داده؟ ها؟ شما دست میرسم سمت استکان داغه، سری دستتو میکشی، سری این سنسورها بررسی میکنه، میره به مغز پیام میده فلان. یک سلسله اعصابی کل کره زمین رو به هم مرتبط کنه. اصلا این حرفا رو که اون موقع کی میفهمیده یعنی چی؟
که اصلا صداها
که در اثر این سلسله اعصابی که به هم متصل که کل کره زمین رو، آمریکا اون طرف، ایران این طرف، صداها،
رندها،
چهره ها،
دردها،
سختی ها،
فریاد ها رو همه بفهمن،
همه به اشتراک بتونن بذارن. میگه دنیا میشه یه خونه، سلسله اعصاب کره زمین رو به هم متصل میکنه قبل از ظهور امام زمان. صداها، چهره ها، خنده ها، دردها، همه به اشتراک گذاشته میشه تا حجت تمام شه بر آن مردمی که بگن نمیدونستیم. همین چی شد؟ بگه نه خیر، میتونستی بدونی، میتونستی بدونی، کمکاری از تو نرفتی. چجوری رفتی اخبار فلان تیم فوتبال رو سرچ کردی؟ آقا من نمیدونستم، من فهم کردم شیعه ها اینجوری هن. بی خود کردی، میرفتی تو سایت مرجع تقلیدشون سوال میپرسیدی. من فکر میکردم نمیدونم چی سنی ها اینجوری فکر میکنم. بی خود کردی، میرفتی سایت الازهر ببینی فلان استادشون اینو گفته یا نگفته. تو حق قضاوت بر مبنای شنیده هات نداشتی، میتونستی تحقیق کنی. و زمانی میشه که اخبار همونطوری که از دست به مغز میرسه با سرعت، همونطوری که از یک آه بوی سوختنی میاد، که در اتاق برو زیر گاز رو خاموش کن، آه چجور تو خونه داد میزنی، همینطوری بتونی خبر بدی به کل دنیا.
اینجا باید مادیش دیگه باید
نمیگه در شمسون
ها بعد ایشون میگه این زمان زمان ما نیست، زمان خودشونو داره میگه، 40-50 سال پیشو داره میگه، میگه الان ما نیست. ببین الان اونی که تو ورامینه از دسفول بیخبر، اونی که تو دسفول از سبزوار بیخبر، میگه نه قبل از ظهور جوری میشه که اینا آنلاین به صورت برخط میتونن از هم خبر داشته باشن. عراق اتفاقی افتاده، حمله شده به کنسولگری ایران، خبر بده؟ گفت دردها رنجها با خبر میشه. چهره ها هر روز روی اینستاگرام تو پروفایلش قیافه جدید داره میذاره، به کسری از ثانیه میتونن از هم با خبر بشن. فک و فامیلش خارج از کشورن، با ایمو به هم وصل میشن، با واتساپ به هم وصل میشن، خبر میگیرن. قبلا چطور ممکن بوده همچین چیزی؟ آنلاین. ادامه روایتو گوش کنید. ببینید عزیز من، این که دارم به شما میگم اینه که من در مورد ادیان خیلی مطالعه میکنم، با خیلی هم مناظره کردم، خیلی هم بحث کردم، خیلی فراوان. یعنی شما اتاق من بیاید تو دفترمون یک کتابخونه دارم مال ادیانه. یعنی چی؟ نه که از در مورد ادیان کتاب بشه، نه، کسایی که مسلمون شدن و کتابشون رو به من هدیه دادن. مثلا در مسیحی بوده مسلمون شده، به قول خودشون بایبل کتاب مقدس رو من هدیه داده، من گوشم تو کتابخونه. بهایی بوده مسلمون شده، کتابش آورده داده به من، از فلان فرقه بوده. صبح و شبم اینه، اون چه که اهل بیت رو از بقیه متفاوت میکنه همین چیزاست که 1400 اینا رو فقط از اهل بیت میشنید، 1400 سال پیش، 1200-300 سال پیش در بین اعراب، تو مدینه، نمیدونم توی بغداد، تو سامرا، امام ما یک نکته گفته، امکان نداره معجزه نباشه. و چطور شبکه های اجتماعی رو شما خبر بدی؟ ادامه رو باید گوش کنید. به آمار روایاتی داریم که در آخر زمان مردم نشستن کنج اتاقشون، همزمان دارن همدیگر رو میبینن، هم صدا همو دارن میشنون. آتا 40 سال پیش مسخره میکنن بابت این روایت ما رو؟ نه شما جن دارید؟ توهمات چی چیه؟ جادو جنبلا چی چیه؟ در روایت داریم امام زمان عجل الله وقتی میخوان ظهور بفرمان، هنگام ظهورشون مردم به کف دستشون نگاه میکنن، امام زمانو میبینن. سالها ما بابت این روایت فوش خوردیم، مسخره شدیم. ای جام جمهان نما دارید این تو؟ جنی پری چیزی از اینجا میاد بیرون بهتون نشون میده؟ میگفت مردم آستانه ظهور به کف دستشونو نگاه میکنن، فیلم ظهور میبینن. اما امروز ما راجع به این درک داریم، فهم داریم. امروز ما بابت این ما به ازای بیرونی داریم، یعنی میدونیم چه چیزی هست. ریختن تو کنسولگری، کلیپشو نگاه کن. فلان هواپیما سقوط کرد، کلیپش در اومده. فلان جا دعوا شده، آقا ناجا با دراویش درگیر شده تو گلستان، نمیدونم چندم، بیا فیلمشو نگاه. با اتوبوس اومده زیر گرفته، فیلمش اومده بیرون. فلان گل زده شده، فیلمش اومده بیرون. شادی ها همه چی به اشتراک گذاشته میشه، شرایط به لحاظ مادی برای ظهور فراهم میشه که بشر بهانه نداشته باشه. یا ما خبر نداشتیم دیگه، ببخشید اینا اطلاع نداشتیم. میفرماد که در روایات ما داریم که قبل از ظهور تمام سیستم های حکومتی امتحان خودشونو پس میدن، تمام اسم ها، لیبرالیسم، کمونیسم، فاشیسم، نمیدونم چی، هر مدلی که میشه بشر رو اداره کرد، امتحاناشو پس میده که بعد از ظهور یکی از اینا دهنش باز نشه بگه که درسته این حکومت اسلامی اهل بیت حکومت قشنگه، اما مدل ما هم خوب بود. میگن نخیر، مدل شما قبلا جواب داده. امتحانشو پس داده، میگه و مردم تو آخر الزمان از همه جا رونده، از همه جا موندن، اعتمادها از بین میره و فقط به این نتیجه میرسن مگه اینکه یک معجزه اتفاق بیفته زمین رو نجات بده و اون معجزه ظهور میکنه. یعنی مسئله ظهور فکر نکن یه مسئله وهمی تخیلی ساخت پرداخته چند نفر نمیدونم توی بیابان‌ها و نمیدونم حجاز 1400 سال پیش بوده. نه، همین چهار تا روایت رو اگه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌داشتن کل کره زمین، همینا که من پخش کردم همین دو دقیقه صوت می‌داشتن، کل کره زمین رو باش مسلمان کرده بودن. اجازه دیگه، معجزه یعنی چی؟ به عقل بشر 100 سال پیش نمی‌اومد این حرفا. شما 1400 سال پیش از وسایل حرف بزنی که اینطور ارتباط تصویری صوتی به صورت برخط آنلاین چه اینا بخشای ارتباط عبارت های دیگه. ما در نشانه های مثلا روایت های داریم، مثل حدیث حذیفه نقل کرده از پیامبر، روایت امیرالمومنین، روایت امام صادق، 40 تا 50 تا 70 تا یه جا نشانه های ظهور میگه. اصلا وقتی میخونیم مو به تن آدم سیخ میشه خدا شاده که چقدر دقیق اون سالها راجع به اینا بحث شده بوده. یه روایتی داریم پیامبر رفته به حج، پرده خونه کعبه یا حلقه در کعبه رو گرفته و داره زار زار عشق میزه. شما فرض کن با یه مرجع تقلیدی، با یه استاد بزرگی داری یه جا میری، یه بزنه زیر گریه، شما سوال نمیپرسی چی شده، بعد های های بلند گریه کنه، گریه عادی هم نه، میگه پرسیدم یا رسول الله چی شده داری گریه میکنه؟ گفت من نمیبینی. گفتم چی رو نمیبینم؟ گفت پس اینا که بهت میگم به ذهنت بسپار، با انگشتات بشمر و بعضیشون هم تو خواهی دید بلافاصله بعد من اتفاق خواهد افتاد. و پیامبر 40 تا 50 تا چقدر نشونه همینطور میفهمن، میگه بدون. و جالبه این نشونه ها رو که پیامبر میفرمان از شدت عجیب بودن هی اون وسط حذیفه میگه که انه کائن، یا رسول، یعنی این شدنی آخه همچین چیزی که شما دارید میفرمایید، مگه دیوونه است آدم این کارا رو بکنه؟ دونه دونه ببین، نشونه ها تو معماری، نشونه ها تو کشاورزی، نشونه ها تو آب و هوا، نشونه ها تو زمین شناسی، نشونه ها تو نجوم، نشونه ها تو اقتصاد، نشونه ها تو بازارسازی، بازاریابی، اصلا هر چی بگی نشونه ده، مسائل فرهنگی، اجتماعی. پیامبر فرمود آره بدون قبل از ظهور مهدی ما مردم اینجوری میشن، شروع میکنه و میفرماد بلافاصله بعد از رفتن منم شروع میشه آروم آروم این فاصله گرفتنه، تا اونجا که دیگه بیش از حد فاصله میشه و اون هنگامه ظهوره، شروع میکنه اسپردن. پیامبر میفرماد مثلا کثرت الاشجار و قلت الثمار، یکی از نشونه‌هاشونه، میگه درختاشون زیاده اما این دیوونه‌ها درخت میوه نمیکارن، درختای میکارن که میوه نمیده. بعد اون حذیفه ابن یمان که اعراب عربیت جاهلی رو هم درک کرده بوده تعجب میکنن این شدت دیوانگی، نهو کان مگه دیوونن؟ خب این درخت داره آب میخوره، خب لاغل درخت میوه بکار. پیامبر میفهمه بله کثرت الاشجار، درخت زیاد میکنن، قلت الثمار هم میوه نیست، درخت میوه نیست. الان شما یه خیابونای ما رو نگاه بکن، واقعا چرا این کار؟ تهران آب و هواش عالیه برای گردو، شمال تهران درخت ها مثلا یکی از بدترین درخت هایی که کاشته میشه درخت کاجه، میبینید که تولید سم میکنه، شما کم به ندرت میبینید که زیر درخت کاج چیزی سبز شه، خشک خشک میکنه زیر خودش. بعد میگه خب اینو بس برای چی داره میکنه؟ دیوونن دیگه. رفع ارتفاع میگیره میره بالا، چی مرتفع شده است، چی؟ بنایی که قصور، بنایی که کوتاهه، همشون قدشون دراز میشه. آپارتمان سازی پیامبر شرف. حالا یه بار از آپارتمان سازی توی کشور 2300 میلیونیه، یه جغل جای مثل ژاپن معقوله. مملکت دشت، همه دارن سیخ میرن بالا. آور چی داری این کارو میکنی؟ کاری نداره، میگه فرهنگ میشه. مردم با اصل کاری ندارن، از خودشون سوال نمیپرسن برای چه؟ میگن مده. میفرماد زنها سوار زینها میشوند، خب ما موقع گفتیم یعنی زین اون موقع با خودمون یعنی اسب دیگه، الان میگیم زین دوچرخه است، زین موتوره. میگه اینا شروع کردن موتور سواری کردن و دوچرخه سواری کردن و فلان. هم جنس بازی و لواط مشروع میشه. یعنی چی؟ یعنی نه که مشروع به معنی شریعتا، یعنی مقبول جامعه میشه. الان هم جنس گیری توی خیلی کشورهای دنیا قانونه. حالا اینا رو حذیفه ای که دوران جاهلیت رو دیده تعجب کرده، مگه دیوونن برای این کار رو بکنن؟ زنها مدل موهاش اونجوری میشه که انگار شطور کوهان شطوریم درش یه برامدگی داره. مردا خودشونو شبیه زنها میکنن، آرایش میکنن، ابرو برمیدارن. تشبیه میکنن به زنها. به ندرت میتونی مالی پیدا کنی تو آخر زمان که گردی از نزول روش نشسته باشه. قانونی نزول میدن، نزول میگیرن. مثلا مبنای بانکداری تو دنیا نزوله. بیس بانکداری تو دنیا برای نزول طراحی شده. نداره باید. فراوان هم میگم مثلا یه مورد از امام صادق 70 تا داریم، از امیرالمومنین 40 تا داریم. پشت سر هم همینطور عجیب غریب. که وقتی این روایت ها رو نگاه میکنه احساس میکنه که همین عصر ماست. میگه این یه جوری میشه گناه محبوب میشه. آدم ها گناه میکنن با افتخار میگن، کار خوب میکنن خجالت میکشن میگن. یعنی یه جوون یکی تو مدرسه است روزه گرفته روش نمیشه بگه، خجالت میکشه نماز بخونه رفیقاش. اما اگه رفته دختر بازی کرده عرق خورده رفیقاش میگن آها جاتون خالی دیشب رفتیم فلان جا، با افتخار تعریف کنه. بعد مثلا به یه سری جزئیات اشاره شده که اصلا آدم واقعا تعجب میکنه. میفهم ما تفاکه و بینهم می اینا میبینی سوژه خندشون چیه. ببین یه موقع هستش فکاهی، یعنی چیزی بگیم بگیم بخندیم دیگه. خب میگه چیز بد، یعنی که معنی بد بودن هم نیست مثلا بگیم مثلا یه حرف، نه بینهم به شتمی از آبا و امه. میفرماد اینا ننه باباهای همدیگه رو مسخره میکنن میخندن. یادم یه جو سخنرانی شد تو دانشگاه، همه زدن زیر خنده تو اینو گفتن. و مبتلاقه بود، یه همون واسه داشتن بابای هم یار مسخره میکنه. تو دبیرستان هم این کارو میکنه. تو مدرسه. ببین شما قدیما مثلا میگفتن لعنت بر پدر مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد. نه دوربین بود نه هیچ، یارو نمیاد آشغال بریزه. اون لعنت نرسه به ننه بابامون. یه نه سوژه خنده شون برا با اون بابای نمیدونم فلانه، همه میزنن زیر خنده. سوژه بابا برای اینکه مثلا گعده میکنن بشینن با هم بگن بخندن از این بابات. دینداری سخت میشه مثل آتیشی کف دست. آتیش نگرده کف دستت. مؤمن بچه‌شو مثل روباهی که پخ گردن بچه‌شو میگیره از این سوراخ اون سوراخ میبره که نجاتش بده از مرگ بچه‌ش، برای اینکه وقتی شیری نیاد بچه‌شو بخوره و فلان. ها میگه مؤمن از این سوراخ به اون سوراخ میزنه برای تربیت بچه‌اش نگران میشه. حالا همینجوریه. آه این مدرسه ببریمش، اون مدرسه ببریم، این مهد کودک ببریم، کجا میخواد بره. نشونهای آخر زمان. خوب بدونید پیغمبر به انگلیسی پروفت نمیشه، میشه میسنجر. اما از انگلیسی وقتی میپرسیم که پیغمبر چیه، اونا مثلا میگن پروفت جیسس، مثلا پیامبر عیسی، پروفت موسس، پیامبر موسی، پروفت محمد، پیامبر محمد. اس وقتی میخوام ببرن یه سلام بفرستید. پروفت معنیش پیغمبر نمیشه راستش رو بخواد، اما اینو به جای پیغمبر استفاده کردن. چی میشه معنیش؟ پروفت یعنی پیشگو. پروفت یعنی کسی که پروفسی داره. پروفسی یعنی پیشگویی. اینا میدونی کیو به پیغمبری قبول میکردن؟ کسی که حرفاش بعد از چند سال درست در میاد. میگفتن این علم غیب داشت پس قطعا پیغمبره. متوجه شدید؟ پس قطعا پیغمبره. مثلا یهودی‌ها الان کلی کتاب دارن. 39 تا کتاب دارن که بهش میگید شما عهد عتیق، 5 تاش تورات، 2 تا 17 تا که میشه 34 تا، 17 تا کتابیم، 17 تا نبوئیم یعنی نبوت ها. خب شما چرا مثلا کتاب ایشعیای پیغمبر رو نگه داشتی؟ یه پیغمبر بوده. حزقیال پیغمبر رو نگه داشتی مثلا، ارمیا رو نگه داشتی. آ میگه چرا؟ گوش کنید، میگه که ما خیلی پیغمبر داشتیم، یهودی خیلی پیغمبر براشون اومد، برای بنی اسرائیل. مثلا تو یه زمان فقط توی بین طلوعین، از زمانی که آفتاب میزنه فجر خون تا موقعی که آفتاب طلوع میکنه مثلا 70 تا پیغمبر سر بریدن. یعنی پیامبر بود برای فقط فرزندان لاوی، پیامبر بود فقط برای فرزندان بنیامین، پیامبر بود فقط اینطور. خب پیغمبر زیاد داشتن، چرا تو اینم پیغمبر اینا رو انتخاب کردن؟ میدونی چی میگن؟ میگن گذر زمان بعد 50 سال 100 سال نشوند حرفای این پیشگویای این درست بود. اونایی که بعدها پیشگویاشون دیدیم درسته، اونا رو به عنوان کتاباشون به عنوان کتاب پیغمبر نگه داشتن. متوجه شدید؟ یعنی اینقدر پیشگویی براشون مهمه. حالا من موضوع سخنرانی نیست، باشه براتونم پیشگویای نام پیامبر و اهل بیت رو تو تورات و انجیل به شما نشون میدم. یعنی دارن به زبان اصلی ها، یعنی اگه دارم میگم تورات به عبری بهتون نشون میدم، اگه میگم انجیل به زبان آرامی که زبان اون منطقه بوده نام اهل بیت رو نشون میدم. ماجرای شهادت ابا عبدالله همین الان تو مزامیر داوود، همین الان. فکر کنید نمیدونم یه کتابی هست از ما گرفتن ما نداریم، نه خیر، همین الان دستش. بخت و نصب حاکم عراق که حمله کرد یهودی ها رو به اسارت گرفت، وقتی تورات داره اسمش منه میگه به ارض، به ارض، ارض رو یهودی ها میگن ارض، همین کلمه ارض، ارث، زم انگلیسی هم ارث میگیم. خب بعضی یه ریشه داره، به ارض، به ارض صافون، میگه از سرزمین صافون به ما حمله میکنه. خب اینا کجا بودن؟ فلسطین بودن. میگه از عراق، حاکم عراق بخت و نصب. بخت و نصب کی بوده؟ قبل کوروش، 2600-700 سال پیش. میگه حمله میکنه از ارض صافون، یعنی از کجا؟ از عراق حمله میکنه، میاد ما رو به اسارت میبره. اینا هست تو کتابش، همین الان هست. بعد پس ارض صافون یعنی کجا؟ عراق. بعد الان ببینید آیه دیگه، سوره چیز، آیه دیگه مزامیر، حالا آیه هم نباید بگید چون آیه ویژه قرآنه، باید بگیم بخش. این بخش مزامیر حضرت داوود میگه که و خداوند در صافون، یعنی در عراق، در کنار فرات ذبیحی دارد. میگه قربانی داره که کنار فرات اتفاق میفته و خدا به خاطر او انتقام سختی خواهد گرفت. الان بپرسید بگید آقا بسم الله یه دونه قربانی جز ابا عبدالله کنار فرات به ما نشون بدید که اینطور کارش جهانی بشه، که اینطور 30 میلیون آدم از کل کره زمین جمعشن برن. از نشانه های ظهور پسر انسان تا اینو میگی جالب، این انجیل باز گذاشتم کنار تورات. دقت کنید، مسیحی ها به حضرت عیسی میگن چی؟ پسر خدا. خدای ما چون حکیمه، خب این تحریفه، چرت و پرته، خدای پسر نداره، لم یلد ولم یولد، بچه نداره اصلا. خدای ما چون حکیمه میدونست اینا دوچار انحراف خواهند شد، وقتی میخواد از منجی نام ببره عمدن به جای منجی میگه پسر چی؟ انسان. همین الان ما به مسیحی ها میگیم این کیه؟ میگن عیساست. میگیم جسارتا شما که میگید سان آف گاد به عیسی، پسر چی؟ خدا. پس چرا میگه پسر انسان؟ تأکید بر اینه که پسر انسانه. خدای ما میدونه در آینده اینا قراره منحرف بشن، از قبل اسم منجیر میذاره، مثل جیمز هاکس آخونده ایناست، کشف الآیات به قولی کتاب مقدسشون نوشته. چی میگه؟ میگه که 80-85 بار در کتاب مقدس پسر انسان استفاده شده که ما فقط 30 تاشو میتونیم به عیسی ربط بدیم، 50-55 دیگهش یکی دیگه است داره در موردش صحبت میشه، ما نمیدونیم که. عبارت گوش کنید، از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. و سینه زنی برای کی وجود داره تو دنیا؟ جز ابو عبدالله برای کی سینه زنی هست؟ جمیع امت ها میگه یکی از نشانه های ظهور که انجیل آورده میگه قبل از ظهور پسر انسان اتفاق خواهد افتاد، اینی که جمیع امت های زمین، نه فقط امت مسلمان، نه فقط ایرانی ها، نه فقط عراقی ها، نه فقط ترک ها، نه فقط کرد ها، نه فقط عربا، جمیع امت های زمین سینه زنی کنن. حالا میرید توی کربلا میرید از 70 تا کشور دنیا، همین سال من یک موکبی سخنرانی داشتم 30 یا 40 تا ملیت توش نشسته بودن، من سخنرانی کردم، موکب بین الملل بود. سینه زنی کنن. وقتی نگاه میکنی اینی این وهم نیست، این تخیل نیست، این ساخت پرداخته ذهن ها نیست، اصلا طبیعی تو کشور جنگ زده، تو کشوری که قبل 40 خبر اینه که ریختن مردمش تو خیابون، 40 که شد کل اختشاشات جمع شد، امام حسین جمعش کرد، 40 تمام شد دوباره شروع شد و مردم فقیر، فقیر به معنی واقعی کلمه، اینطوری بیان پذیرایی کنن، اصلا فراموش کنن تو کجایی هستی، نه از دینت بپرسن، نه از ایمونت بپرسن، از هیچی. من امسال تو موکب، ما خودمون موکب داریم، موکب اون مهمان خیلی از ملیت ها بودیم، یه واحد بین المللشون ثبت شد دیگه. کشیش رتبه بالای گرجستانی مالخاس که فیلمش هم دوستان ما دادن بیرون پخش کردن تو اینترنت، اومد دکترای ادیان داره، گفتیم اینجا چی کار داری؟ گفت من تحقق این آیه مزامیر داوود رو دارم اینجا می‌بینم، حسین همون ذبح وعده داده شده خداست، میخوام برم زیارتش. قبلش قشنگ لباساش مثل ما بود، تنش بود، به کربلا که رسید لباس کشیشیش رو تنش کرد، اون عصای بلندی دارن، دستش گرفت و وارد صحن و سرای ابا عبدالله شد، به سجده رفت. فیلماش هست، مسلمون نیست اصلا، یعنی ازش بپرسی شما این دین رو قبول داری؟ میگه نگه قبول داشت که مسلمون میشد. آ پیغمبر اینا رو قبول داری؟ نه. میگه اما حسین و ذبیحه تو نشونه های ما هست. از اینها بخوام برای شما بگم فراوانه. اما حالا یه نکته، خب اینا رو گفتی، ما چیکار باید بکنیم تو آخر زمان؟ بدون دین دارید سخت، مخصوصا شماها. من پایین نشسته بودم به جناب سرنگ عسکر، گفتم این بچه هایی که اینجا میان اینا لبه جلوی برخورد ناجان، شما همون کسی هستید که زنگ میزنید کلان تلفن میشی میری، یعنی ویوی کل پلیس مملکت و امنیتی کشور شمایید. مردم با ارتش کاری، ما با خودم ارتشی بازنشسته است، همیشه بهش میگم، میگم شما ارتشی ها محبوبید، از ناجایی ها محبوب ترید، حتما اینطوره، اما هنر نکردیم. میگه چرا؟ میگم تو با مردم سر کله نمیزنی که، نشستی توی پادگان با هیچ کی کاری ندارید. اون بخش از نظام که با مردم سر کار داره کجاست؟ پلیسه. از تو ماشینش رو روشن می‌کنم پلیس راهور وایستاده، زن و شوهر دعوا می‌کنن کلانتری، قتل میشه 110، نمی‌دونم هر چی میشه، پلیس، انواع اقسام پلیس هم که داریم، پلیس هم پیشگیری، پلیس هم اقتصادی، پلیس جنایی، آگاهی، چی برای هر نوع جرم این باید بیاد پیگیری کن. خب بابت این کارم یه حقوقی میگیری که جسارتاً اگه کارتون هم جمع می‌کردی تو خیابون نون زندگی تو در می آوردی، کنار پیاده رو هم دراز میشی دستو دراز میکردی، خدا کسی بی روزی نذاشته، نونتو در می آوردی. اما حالا اومدی پلیس، اومدی بری تو ناجا که صرفا حقوق در بیاری، دیوونه. اگه برای این اومدی دیوونه، نمیارزه جونتو کف دستت بگیری برای چند میلیون جان او، برو هم کارتون جمع کن، برو شغل آزادی سوپرمارکتی یه جای، ران تاکسی اسنپ یه جای کار کن. اما میخوام بگم یعنی این که به هیچ، اون مزایا یا هر چیزی که داشته باشه فرع بر این ماجراست، فرعشه. اصل بر اینه که آقا خودتو تو قد و قواره سرباز این منجی وعده داده شده ببینی. حالا بهت حقوق بدن ندن، 100 میلیون بدن 1 میلیون بدن، فرق نمی کنه، هدف چیز دیگه است. حالا کسی که خودشو میگه من باید، میگه ایران، ایران سنگر ظهوره، ایران گلدان ظهوره، یعنی گلدونی که این درخت رو توش میکارن شاخه هاش میره تو کشوره دیگه. همین شده. کی جرأت داشت آمریکا وایسته؟ بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کی جرأت نکرده سرباز آمریکایی رو اسیر بگیره. اینا بعد از جنگ جهانی 4-5 تا چک خوردن، چک اساسی، هر 4-5 تاش اما فقط خوردن. کی جرأت میکنه تو این دنیا جلوی اسرائیل وایسته؟ صهیونیستا بر دنیا حاکمن. شما میبینید چپ و راست تو این دنیا عوض میشن، رئیس جمهورها عوض میشن تو دنیا، نمیدونم اوباما میاد، ترامپ میاد، در خدمت به اسرائیل با هم مسابقه میدن. شما تو این دنیا حق داری به خدا بودن یا نبودنش شک کنی، برای پیغمبرا کاریکاتور بکشی، هر کار دوست داری میگن آزاد میتونی بکنی، حق نداری هولوکاست رو در موردش سوال بپرسی، سوال بپرسی زندانی. عجیب نیست؟ تنها کشوری که اصولی و مردونه وایسته جل اسرائیل که فقط ما این، اون تو لبنان، اون یکی تو سوریه، اون یکی توی عراق، اون یکی تو پاکستان، که تو افغانستان، تو کجا اگه دودی داره از آتیش ما بلند. همین یمنی ها که اینجور زدن پدر این سعودی ها رو در آوردن و دنیا رو به کرنش وادار کردن، به زانو زدن وادار کردن، و مهمترین تنگه جهان باب المندب دست ایناست. اینا خوبه بدونید رهبرشون حسین الحوثی اومد ایران، اومد قم، چند سال طلبه بود، تحت تأثیر تفکر امام خمینی قرار گرفت. وقتی برگشت ما پرچممون چی داره؟ دور تا دارش الله اکبرای داره که خیلی هم ساده خونده نمیشه تازه، یعنی باید فکر کنیم آه این خط بناییه، نمیدونم چی چیه فلان. بعد یه گل لاله‌ای وسط داره که میگن آقا این نوشته الله، هم نوشته الله هم نوشته لا اله الا الله، تهش این دیگه ها. و باش پرچم اونم اینه چیه؟ از اینجا که برگشت رفت پرچمشون رو عوض کرد، حوثی ها رو با سه نقطه نوشته میشه، گفت بنویسید الله اکبر، درستم بنویسید خوندش، بعدش رو پرچمشون نوشته الله اکبر الموت لآمریکا، مرگ بر آمریکا تو پرچم این طرفه، الموت لإسرائیل، مرگ بر اسرائیل تو پرفکو پرچم بزنیم وسط میشه مرگ بر اسرائیل، اللعنت علی الیهود، لعنت بر یهود وسط پرچم میشه، النصر للاسلام، پیروزی از آن اسلام است. این پرچمش رو آوردن بالا. من همیشه به خودم میگفتم تو نشانه های زور داریم که میگه یه خراسانی قیام میکنه یه یمانی، میگه پرچم یمانی هدایتگرتره. من به خودم گفتم خدا چجوری یمانی ها که 4 امامی ان، ما 12 امامیم چطور؟ بعد یادم اومد پرچم داره، خود پرچمو میگه نه پیام الزامن، او تابلو نوشته مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، الله اکبر، نصر برای اسلام است. او چرا اونجا وایستاده؟ یکی از دوستان ما تازه از ونزوئلا برگشته با مسئولینشون جلسه داشته، میگه برگشتم میگم چاوز قبل مرگش به ما گفتش که فقط منتظر باشید و چشمتون به چشم ایرانیا باشه، ببینید ایرانیا چی میگن. خب این نگاه ها شما ببینید، الان هم نگاه میکنید تنها کسی که جلوی اینا وایستاده ما ایم. این پهباد MQ4 که حالا به غلط میگن گلوبال هاوک، حالا خیلی هم ایرادی نداره این غلطه، اسم درستش MQ4ه، اینه که ما زدیم. اگر مسئولینمون خودشون متوجه بودن این چیه، 3 روز تعطیل عمومی اعلام میکردن، اگه میفهمیدن چی رو زدن. این همون لب دریا که راه میرفت حرکت میکرد تا 600 کیلومتر توی خاک ایران شخ میزد، هر راداری دلش میخواست از کار مینداخت، هر راداری دلش میخواست اصلا، یعنی شما نمیتونید بفهمید این تکنولوژی، این تکنولوژی که روی MQ4 بود تکنولوژی 20-30 سال آینده نسل جدید هواپیمای آمریکایی بود، قرار بود اینا جای یودو رو بگیره. اصلا کسی نمیتونه اینو بزنه چون نمیتونه شناسایی کنه، اصلا شناسایی کنه نمیتونه به شلیک کنه، رادار اون دسته اینه. اراده کنه اصلا اینو ببینه، اینو نبینه، اینو اینجا ببینه، اون اونور ببینه. شما فکر کرد چجوری؟ اسرائیلی‌ها حمله کردن به سوریه با هواپیما، موقع برگشتن دقت کنید رفتن رو مدیترانه، جی پی اس خودشون رو انداختن روی هواپیمای ایلوشین روسی، پدافند سوریه هواپیما روسیه رو زد انداخت. یعنی اینو جای اون دید. ببین چند تا موشک خورد بنشون، اینا اومدن نشستن پای سیستماشون، گفت اینا ششلی که روسیه رو زد. بهش میگن سوتر به این کار توی پدافند. تکنولوژی بسیار پیشرفته، اینا همجه صاف موندن که چجوری ما رو زد. این نبود، میگه قبل این نبود که پهبادشون سالم نشوندیم زمین. این که یعنی تو نترس، تو بندگی دو کن، بقیش با من خداست. ما هر جا بچه هر جا پاکار خدا وایستادیم، هر جا پاکار خدا وایستادیم، اعتماد کردیم به حرف خدا، جواب گرفتیم. هر جا رفتیم سرمونو کردیم تو آخر این آمریکایی‌ها و غربی‌ها، با پوز خوردیم تو دیوار. لله من کان لله کان الله له. یه مثال بر شما میزنم، ما از اول انقلاب، نه اگه اینا غلطه من هیچ چیز پاشو خداشو من تز من به قول زمان من امان نامه میدم. پاشو بگو این نیست. انقدر شجاعت داشته باش، جرأت داشته باش، مردونگی داشته باش، چیزی که قبول داری نپذیر. ما از اول انقلاب تنها چیزمون که از اول انقلاب تحریم بود صنایع نظامی بود، یعنی بقیه چیزام باز بوده، اوکی بوده. از همون ابتدا تحریم شدیم صنایع نظامی بوده. الان دقیقاً به چی میتونه افتخار کنه تو این کشور؟ صنایع نظامی. به چی میتونه افتخار کنه جز این؟ به پراید میخوای افتخار کنی؟ که همونش هم مال تو نی. پراید میگه که اصلش آمریکایی بوده، رفته کره، کره ما رفتیم گرفتیم. ملت هم در به در هنوز دنبال کره ایشن. اگه اون باشه خوبه. درست شد؟ موشک های ذوالفقار رو ما رو کله داعشی ها زدیم، موشک ذوالفقار رو کله داعشی ها زدیم. برادر من سرعت لحظه برخوردش، من چون الان محاسبه میکنم بهتون میگم، کسی که مهندسی خوندن میدونه من چی میگم. ما یه وی صفر داریم، یه چیز پرت میکنیم بالا پایین، نگاه کنید ریکوردر بنده خدا رو نندازم این چیزی که ببینم، نه انگشتم، نگاه کن این الان وی صفرش صفره، این سرعت شروعش هیچ سرعتی نداره دیگه. این سرعت لحظه برخوردش با زمین رو محاسبه میکنی، میگه آقا گرانش زمین انقدر چی چی چی، نمیذار تو فرمول حساب. بعضی موقع هست این وی لحظه شروعش هم صفر نیست، من اینو پرتش میکنم. ها درست شد؟ این وی یعنی سرعت. اینجا شروع این موشک شلیک میشه. تازه موشک ذوالفقار ما سریع‌ترین موشک ما نیست، موشک سجیل ما سرعتش دو برابر ذوالفقاره. ها وی لحظه برخورد موشک ذوالفقار ما 7 ماخه. ماخ چی چیه؟ به سرعت صوت میگن ماخ. یه ماخ یعنی معادل سرعت صوت توی یه ثانیه است. صوت من که صدا داد بزنم توی یه ثانیه 340 متر میره. توی یه ثانیه صوت. اون 7 تا 340 متره. 2.5 کیلومتر، 7 تا 8 ماخ سرعت لحظه برخوردش. وقتی میخواد شیرجه بزنه میاد رو سرعت. 2.5 کیلومتر توی ثانیه، تو 10 ثانیه 25 کیلومتر میره. این سرعت، حالا گوش کن میخوام محاسبه کنیم دو تا چهار تا، تو با پرایده داری میری با 50 تا، میشه 80 تا، قرقره شروع میشه رو 120 تا، ورورش شروع میشه دیگه، بالا 120 تا نباید بری چون دیگه به زرزر میخوره. درست شد؟ 2.5 کیلومتر توی ثانیه. ساعت نگفتم، 80 کیلومتر بر ساعته. ثانیه. خب این بدنه چه بدنه یه که فرو نمیپاشه؟ تحریمیه اون بدنه. رسیدیم ساختیم. اون چه فلزی داری استفاده میکنی؟ این ورق آهنو چجوری کنار هم چیدی باز نمیشین؟ پرچاش، پیچاش، هرچی که بستی، جوشش تو اون سرعت بالا. این چه موتوریه داره جواب میده انقدر سرعت تولید سرعت میکنه؟
میگه تولیدش کردم.
میگه آقا این بالستیک این موشک، شیوه حرکت این موشک، رفتار این موشک و جانمایی این موشک، موشک میدونه کجاست. بعد با تمام این تفاصیل نقطه زنه با اختلاف یه متر میاد رو کله هدف، هیچ پدافندی هم نمیتونه بزنش. چرا؟ چون رادار باید تشخیصش بده. میگه خب داداش تشخیصش دادم، به فرض تشخیص بده کجاست؟ میگه اینجا بود والا یه ثانیه پیش. نمیتونه بزنی، شما تشخیصش بدی این تازه شلیک بشه. آه عمو شلیک کن، کیو بزنم؟ رفت کجا؟ رفت جای جدیدش کجاست؟ اینجا. آه نیست دوباره اونجا. یعنی تو سریع ترین و دقیق ترین رو بسازی. الان رو موشک ها مثلا 200 متر 300 متر اختلاف برخورده دارن میسازن، 200 متر 300 متر. موشک های دقیقشون کروزه. کروز چیه؟ موشک هواپیما که خلبان نداره، قشنگ باله داره اینجوری صاف بره بخوره. فکر کن ما یه خلبان بشینی پشت هواپیما بگه ببین خودتو بزن به اینجا، متوجه شدیم؟ موشک کروز هم مثل باقلوا پدافندا میزنن. کروز زدن کاری نداره، اینا رو پدافند هم نمیتونه بزنه. خب یه سوال، اینی که الان لبه علم دنیاست، میگه توی اولینای فناوری موشک دنیا هستید شما ایرانی ها، از کجا آمد؟ از تو بچه هایی آمد که 8 سال رفتن جنگیدن، مظلومانه جنگیدن. کجا بودید اون موقع که سیم خاردار به ما نمیدادن؟ سیم خاردار نمیدادن. اگه بگم ما بعضی از این عملیات ها رو چجوری پیش رفتیم، شب خوابتون نمیبره. عملیات ولفجر 8 لباس قواسی لازم داشتن ایرانی ها. اروپایی ها که رفتن از ژاپنی ها لباس قواسی خریدن بخرن، به ژاپنی ها گفتن ما لباس قواسی میخواییم که این نکته انحرافیش بود که نی سوراخش نکنه. اینا ایرانی ها عمدن گفتن. همین چینگ چانگ چونگا، همین ژاپنی ها سری دو دستی گذاشتن کف دست صدام، گفتن این اومده از ما لباس قواسی بخره، ما که بهش ندادیم، خیالت راحت. اما بدون از ما خواستن که نی سوراخش نکنه. اینا احتمالاً یه جایی که نی داره میخوان عملیات کنه. این دقیقا نکته انحرافی که زبلی ایرانی ها بود بهشون گفته بودن. اینا حواسشون رفت به هورالهویزه و هورالعظیم که نی داره، ما کجا تو اروند عملیات کردیم. لباس قواسی ها رو از کجا آوردی؟ ایرانی ها که میرفتن خارج برمیگشتن بهشون گفتیم به عنوان سوغات برای خودتون یه لباس قواسی بیارید. یکی میرفت آمبلان، یکی میرفت آمریکا، یکی میرفت انگلیس، یکی میرفت نام کجا، یه لباس قواسی بخر برای خود، برای ما بیار. این دونه دونه جمع شد عملیات کردن. اینجوری جنگیدیم دست خالی. حتی سوریه هم نبود، ما به سوریه داریم کمک میکنیم، روسا دارن کمک میکنن، ما رو هیچکی به ما کمک نمیکرد. ما فقط یه چیز داشتیم که اون همه چیزه، ایمان به این که خدا بزرگترینه. اینو باورش کن. هر جا شما اینطوری با همین بچه‌ای که جنگ تموم شد، چون این آدمی که این شکلی تربیت شده متفاوته. جنگ تموم شد پاش قطع بود، یه دشون رفتن تو کار زندگی خودشون. با قول اون بنده خدا دیالوگ معروف آژانس شیشه‌ای گفت والا ما قبل انقلابم، قبل جنگ هم رو زمینمون کار میکردیم با تراکتور، بعد زمین رفتیم دوباره جنگ رفتیم سر همون زمین بی تراکتور. یعنی تو این ایام هم تراکتور هم مجبور شدن بفروشن خرج زن و بچه کنن. میرفت اینو دقت بکنید، بعضی از اینا چی شدن؟ دست و پا قطع فلان، مثلا جانباز شدن دیگه. یه سری از این جانبازا ورزشی که بلد بودن، یعنی زمان جنگ هم بعضی موقع اونجا بیکار میشدن بازی میکردن، والیبال بود. چون حالا جانبازا نمیتونستن تو والیبال عادی برن، رفتن والیبال چی؟ والیبال نشسته. از سالی که جنگ تموم شده اینا رفتن تو والیبال نشسته، ما قهرمان جهانی. جز اینه یکی باشه بگه اینجوری نیست، باید سرچ کنید نگاه کن. از سالی که اینا رفتن تو ما اول دنیا شده، با فاصله اول دنیای ما. یعنی اصلا برام عادی شده مثلا ایران والیبال نشسته اول جهان شد، انقدر شنیدیم دیگه گوشم پره. میگه این روحیه هر جا قرار بگیره برده. این روحیه اعتقاد به این که خدا با منه، خدا بزرگترینه، منم تابع دستوراتشم. بعد ما مردونه جنگیدیم ها، میدونی اونا موشک میزدن، امام به ما اجازه نمیداد این کار بکنه. این امیرالمومنین قربونش برم، امیرالمومنین تو جنگ صفین اونا آبو بستن. امیرالمومنین یه حمله کرد، بالادست رودخونه رو پس گرفت. گرفت سپاه معاویه رو خارج کرد. امراض گفت بدبخت شدیم. علی الان اگه آبو ببنده سربازای ما مثل سربازای علی نیستن، میذارن در میرن، ما باختیم. معاویه گفت خیال تخت، من این خانواده رو میشناسم، این علی آب نمیبنده و امیرالمومنین آب نبست. اونا موشک میزدن تو شهرها، بچه ها رفتن موشک بلند، موشکمون کجا بود؟ شاه موشک نداشت. رفتن از لیبی چند تا موشک اسکات خریدن از قذافی قاچاقی. اینا بلد نبودیم استفاده کنیم. همین تهران مقدم اینا، شهید تهران اینا رفتن سوریه، بابای همین بشار اسد حافظ اسد تنها کسی بود ما کمک آموزشی کرد، گفت بیاد اینجا، چون اونا با شوروی بودن اون موقع، یه موشکای اسکاد هم مال شوروی بود. گفتم اینه، گفتن چقدر طول میکشه؟ گفتن 4 سال طول میکشه. اینجا دوره موشک سازی اینا مثلا کار با موشک، دوره نظامیگری دیگه، یه دوره دانشکده افسری 4 سال. بعد گفتن داداش ما وقت نداریم، سری بعد رو وسط جنگیم. گفت شما که بیشتر. گفت چرا؟ گفت چون زبانتون هم عربی نیست، نصف این زمان میشه ترجمه. گفت ما اینا حالمون نیست، 6 ماه ما رو را بنداز. گفت نمیشه چیچه. گفت خدا بزرگ. 6 ماه سال برگشتن. بعد گفتن که خب حالا ما چند تا موشک خریدیم، اینا رو خودمون شلیک کنیم سمت اونا. امام گفتش اونا موشک میزنه، شما اجازه نداری موشک بزنی؟ بابا موشک داره میزنه. گفت نه شما حق نداری، اونا مرد، ما که نامرد نیستیم، یعنی بخور تو سر بیگناه چی؟ اومدن گفتن باش شهرها رو نمیزنیم. کجا میزنیم؟ گفتن پالایشگاهشو میزنیم که از کار بیفته، خب که نتونه نفت بفروشه اون جنگ. اون گفت باش اینو ببینه، مردم عادی نمیاد بزنن، کسایی که دارن برای مطمئنن برای دولت صدام دارن کار میکنن. آقا زدیم پالایشگاه رو ترکید و به صدام گفتیم خب دیگه اینقدر موشک نزن، موشک بزنه موشک جوابه موشک، این شعار در اومد. صدام گفت برید خالی نبندید، شما موشکتون کجا بوده؟ اینو اومدید بمبگذاری کردید. کماندو فرستاد اومد بمبگذاری، بابا موشک زدیم. نه دومی رو زدیم کجا؟ بانک رافده اینشون، بانک رافده مثلا بانک مهمشون، مثلا بانک مرکزیشون، اینجوری فرض کن اینو زدیم. حالا جالبه، نگو کار خدا، اینا استخباراتشون و اطلاعاتشون رو آوردن طبقه بالای بانک رافدین مستقر کردن. ما هم روحمون خبر نداره، وزارت اطلاعاتشون رو بردن اونجا. تا سالها اینا دنبال اون جاسوسه میگشتن که خبر داده اون طرف. ما هم زدیم، اون موقع اصلا موشک ها نقطه زن نبود، صاف خورد تو بانکه. اینا کار خداست. اینا تا سالها. سومین موشک رو که زدیم، خب بازم صدام کوتاه نمیومد، باورش نمیشد اون کجا آوردن این بدبختا. من خبر دارم سوم موشک رو زدیم خورد، دقیق نبود دیگه موشکا، 1 کیلومتر اونورتر میخورد، خورد توی ایستگاه قطار. 160 نفر آدم عادی هم کشته شدن توی ایستگاه قطار. امام گفت دیگه حق نداره موشک بزنه، گرفتیم. تازه اینجوری جنگیدیم. میدونی چرا پیروز شدیم؟ چون اینجوری جنگیدیم. دقیقاً دلیلش همینه، مردونه مردونه جنگیدیم. امیران ما وقت رفت سراغ امراض، امراض چیکار کرد؟ جون سالم به در آورد، شلوارشو در آورد. امیران ما حیا کرد، گوشو برگردون. میدونی اسم امیران ما چرا زنده است؟ چون مردونه جنگید. الان هر کی میشینه پا میشه به یزید فوش میده، یه قلوب آب میخواد بخوره، سلام میفرسته بر ابا عبدالله، چون مردونه جنگید. صحبت سر همینه، من کان لله، یعنی خدایی هم باید عمل بکنه. شما فردا بلند میشید میرید کارتون سخته، شما دیدید دیگه مملکت ما چجوری رسانه به مأمور نیروی انتظامی میگن برو با این برخورد کن. خصوصی سازی ما مشکل داشته که هپکوی درست شده، که هفت تپه درست شده، که در اثر اون خصوصی سازی رئیس کارخونه ال کرده بل کرده که 4 نفر حالا ریختن چی تو خیابون. اونا هم که ریختن تو خیابون گشنن، یعنی واقعا حقوق زن حقوق نگرفته، 7 ماه 8 ماه یه ساله نون زن و بچه‌شو نمیتونه بده. بعد به پلیس کی دستور میده برو بگیر؟ دولتیه، میدونید دیگه، وزارت کشور دستور میده. شورای تامین استان، آقای استاندار رئیس نشسته اونجا دستور میده، برید با این کارخونه برخورد کنه و کارگرش. خط راهن تهران چیزو بستن تو عراق. برو برخورد کن.
با توی استاندار باید درست برخورد میکردی که این ماجرا باشه. یعنی پلیس میشه گوشت قربونی عزا و عروسی. مأموره و معذور. دوست نداره میدونه. این پلیس دوست داره اسلحهش رو به سمت مستکبرین نشانه بگیره. و خودش رو تو سیستم امام زمان تعریف میکنه. اما میگم من کار سخت. سه روز تمام بدون اسلحه جلوی این درویشا. میدونستیم که اگه یک دونه از اینا کشته بشه بل بشوی به راه خواهند انداخت. استراتژی دیگه، مدل دیگه، استراتژی کشته سازی، مثل ندا آقا سلطان دیگه. یه نفر کشته میشه، همون دیگه دست میگیرن بیچارت میکنن، بعد خون میاره دیگه. شما یه نفر کشته بشه، 10 تا رفیق داشته، 10 تا نمیدونم فک و فامیل داشته، اینا همه میان تو خیابون برای انتقامش. درست شد؟ برام میگن خون. همین کارو تو عراق دارن انجام میدن. الان توی عراق تکتیر اندازاس داره اینا رو میکشه. گلوله تکتیر اندازی خوردن اینا. عین مدل اوکراین. به آسیا مهرهاشونو چیدن. بعد خودشون میزنن میکشن، خون ریخته میشه، بعد میگن ایران کشته. ایران تو مملکت خودش این کارو نمیکنه، بره چیز دیگه بکنه. گفت ببین، و 3 روز مظلومانه بعد جلوی نه، اما مقتدر محکم وایستیم. بعد 3 روز او قرار بود خودش یه 88 بشه با ماجره دراویش. اونا آمادگی داشتن برای این، قرار بود تبدیل بشه خودش به یه ماجره 88. فرق پلیس ما با بقیه جاه دنیا اینه که بله اون اقتداره هست، اما این شرف داره، این انسانیت داره. خودت حالا تو چه سیستمی میخوای ببینی؟ میخوای آدم حقوق بگیری باشی که بعدنم خدای نکرده جد دست در بری یه رشوه هم گرفتی؟ یا نه میخوای نون حلال ببری سر خونه زندگیت بزن و بچت بدی و بگی کاری ندارم این نونه چقدره، اما من برای امام زمان رفتم زحمت کشیدم. یه نفر تو رو ببینه بگی آقا این مسلمان ها اینجوری هن، این پلیس. ببین مردم من شما رجوع میکنن، خب دفعه اولشون رجوع میکنن. ببین مثلا من تو خیابون دارم میرم، یه جا میرم، باورتون نمیشه بعضی از این دانشگاه میریم، حالا دوست ما همراه ما هست اینجا شاهده دیگه، بعضی موقع شاید مثلا من یه جا بشینم مثلا 500 تا عکس بام بگیرم. این یکی میاده برای من این قیافه ها چی میشن؟ تکراری میشن. اما برای او چیه؟ اولین باره. من نباید فراموش کنم که لبخند از لبم نباید بیفته. برای من خسته کنن نمیشه دیگه، ای این بغلت میگه عکس میگیره، این عکس میگیره، اینطوری بیچاره میشی. ما 40 موکب یه صفحه غذا بود، یه صفحه عکس بود. یه بعضیش تو شبکه‌های اجتماعی فیلماش عکساش اومده بیرون. اما اون کسی که به تو مراجعه میکنه، به تو زنگ میزنه، شاید تو عمرش یه بار اولین بار بداره به پلیس زنگ میزنه، اما تو اون روز 100 تا این تماسا داشتی. یادت نره اون اولین باره. دوچار روزمرگی نباید بشی. خوشخلق، لبخند در لبت نباید. اقتدار به معنی بد اخلاقی. اخمو بری مثلا. نه. امیر المومن یکی از ویژگی های اخلاقیشون اینه که حضرت خیلی شوخ بودن. نمیدونم یه منابع شیعه و سنی آورده. همه نقل کردن. حتی جناب خلیفه دوم وقتی میخواست بعد از خودش مستقیم خلیفه بذاره، گفت من این کارو نمیکنم، به یه شورا میسپرم. گفتن چرا؟ گفت اگر خالد بن ولید زنده بود رو مستقیم خلیفه میکردم، اگر فلانی زنده بود مستقیم، اما شماها رو بهتون ایراداتی وارد میدونم، مستقیم نمیتونید خلیفه بشید. طلحه پرسید چرا نمیتونیم خلیفه بشیم؟ دونه دونه بر هر کسی ایرادی گفت. به خود طلحه گفت تو زمانی که یه روز برگشتی من دیدم یه حرفی زدی که پیغمبر گریه کرد. اینی که دارم میگم همه منابع مستند برادر اهل سنت آوردم. تاریخ گفت چی بود؟ گفتش که اونجا برگشتی یه روز گفتی که این پیغمبر خیلی با دخترها و خواهرای ما ازدواج کرد. اگر بمیره من با فلان زنش ازدواج میکنم. پیغمبر وقتی خبر بهش رسید که برخی از صحابش اینطور بهش نه به ناموسش در مورد ناموسش سوال، در مورد جناب عایشه هم این حرفو زد. پیغمبر گریه کرد. اینجا جناب خلیفه دوم برگشت گفت من دیدم تو گریه پیغمبر در آوردی، فلذا تو رو مستقیم نمیذارم.
به جناب عثمان رسید، گفت تو را مستقیم خلیفه نمی کنم. گفت چرا؟ گفت تو فک و فامیل بازی. شما بنی امیه اینجورید وقتی میرید یه جا همه فامیلاتون رو برمیدارید میبرید. همینطور گفت به زبیر یه چیزی گفت رسید به امیرالمومنین. گفت تو را مستقیم خلیفه نمی کنم. زبیر پرسید علی دیگه ایرادش چیه؟ گفت علی شوخی زیاد میکنه. خیلی جالبه تاریخ. یعنی امیرالمومنین که از خصوصیت اخلاقیش چی بوده؟ خنده رو بود حضرت. بهش فوش میدادن روش اون ور میکرد. اینجوری فوش میدادن. یه دونه بهش نفر اول فوش میداد. حضرت داشت میرفت جلو گوش کنین. نفر دوم دید امیرالمومنین جواب نداد، بهش میگفت علی با تو بودا که قشنگ فوش بخوره جاش. قشنگ مشخص میشه به کی گفته. گفت علی با تو بود. حضرت یه لبخند میزد میفرماد با یه علی دیگه است. تو مقتدات کیه؟ کی گوشت مبنا؟ میتونی ثانیه ثانیه کارت همین آموزشی الان اینجا داری میبینی، کله صبحی دارت میکنم، میدوننه، کلاس داری، نمیدونم فلان، بشه نماز، از نماز بالاتر ثواب داشته میشه. میتونیم باطلش کنی بگه اینه یه کسی که ما هم یه شغله دیگه، حالا یکی قصابه یکی بنا، ما نظامی. ثانیه ثانیه زندگیت میتونه ثواب داشته باشه. برای من وقتی میرم برای نظامی ها صحبت میکنم، برای خیلی از مشاغل هم نمی، میگم با وضو بری سر کار، عبادته. دارم میرم امنیت حفظ کنم. برای کجا؟ برای جایی که علم ظهور برداشته. و الا این همه کشور رفتن با آمریکا و اسرائیل بستن، ما نمیتونیم ببندیم. حق رو عربستان میرن به چه روزی افتاده؟ الان این سری آزادی های اجتماعی رو انداخته دیگه، چه وضعی دیگه؟ کنار خونه خدا دارن عرق میخورن. اینم از وهابیت. چرا لال شدن این علمای وهابی؟ اینا که همه چی رو شرک میدونستن، چرا اینجا خفه شدن؟ چرا برن بالا سر قبر، برن بالا سر قبر جورج واشنگتن تو آمریکا؟ شرک نیست. سر قبر ابو عبدالله بیان شرکه. اینا تو قبل از ظهور باید اتفاق بیفته. به واسطه همون حرف اول جلسم، شبکه های اجتماعی، این رابطه که گفتم، ببینی شما که حجت برای تموم بشه، اون دنیا زبون دراز نباشه جلو خدا، برای کل مردم دنیا، برای همه، برای شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، کافر، بیدین، بادین، برای همه تموم خواهد کرد. بگه خبر بهت رسید و حق و قبول نکردی. ما هممون دینمون ارثیه، جز اینه؟ نه نه، اون مسیحی بودن مسیحی میشد، شیعن شیعه شدی، سنی باشن سنی میشی. خیلی نناز به این چیز ارثی، خودت چی آوردی؟ آدم میخواد بگه حق رو باید رسوندم، میتونستی تحقیق کنی، نکردی، سر تعصب رو یه چیز محکم وایستادی. چه فرقی داره با بت پرست؟ پیامبر میفرمود بت نپرستید. میگفتن آبا اون الاولون، باباهامون بت پرست بودن، ما هم بت پرستیم، با پوست خوردیم زمین، همینجوری سینه خیز میریم. هیچ فرقی نیست بین اینا. بعد گشت و آخر زمان حق و گشت پیدا کرد، دو دستی نگهش داشت، چسبید. سرتون رو درد آوردم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. یادتون نره امام حی و حاضر دارید، امامی که داره کار پیش میبره. یه تایمی از روزتون رو بذارید برای گفتگو با امام زمان. یه بخشی از درآمدتون، یه درصد، ولو یه درصد، ببین، ولو یک درصد، ولو یک هزارمشو، یک هزارم یعنی 1,000,000 تومان، 1,000 تومان، خب، از درآمد زندگیتون رو بذارید برای امام زمان. یعنی چی؟ یعنی مثلا من 2,000,000 حقوق گرفتم، 2,000 تومان ماهی، این 2,000 تومان 4 تا نمیدونم یه چیز خوراکی میخرم، به چهار تا بچه کوچیک دیدم، میگم اینو به خاطر امام زمان دارم، که اسم امام زمان میفته سر این زبون. یه 2 دقیقه 5 دقیقه وقت میکنی، کمش 1 دقیقه در روز بذارید برای با امام زمانتون صحبت بکنی. بگو آقا نگاه کن، من به خاطر شما امروز میتونستم این گناه بکنم، نکردم. بعد اثرشو تو زندگیتون اگه ندیدید، هر جا نشستید و پا شدید به من رایفور فوش بدید. من برای خودم فوش نمیخرم، چون مطمئنم اثرشو میبینید. هم برکت تو مالتون رو میبینید، ازدیاد مال، هم برکت تو، هم اثرش رو بر اخلاق و رفتار خودتون میبینید و لذت خواهید برد از زندگیتون. سختی ها برای تو میشه شیرینی. و میبینید چه جاهایی دارید سقوط میکنید، یک دستی از غیب نگهتون میداره، همون دست از غیبی که 40 سال این انقلاب رو نگه داشته. خدا وکیل این سطح از دشمنی کجای دنیا سراغ دارید علیه یک کشور؟ خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر، نقش آفرین در ظهور امام زمان انشالله قرار بده. انشالله خوشبخت بشید. انشالله خداوند به شما نسلی پاک و اهل بیتی و عبد خدا موحد به شما بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.